چست بودن و سمتشون هم در واقع معاونی شهید بزرگوار رجایی داشتن در هیئت دولت و دبیرکل سازمان امور اداری استخدامی کشور بودن. آخرین سمتشون قبل از شهادت. ایشون اولین خصلت خوبی که به نظر من داشته گذشت و ایثار و فداکاریش بوده نسبت به خانواده خودش، از پدر و مادر تا خواهر و برادر و اقوام دورتر که بگیرید، و بحث ساده زیستی ایشون و اعتقادش به در حد اقل ممکن شرایط زندگی کردن از خصوصیاتی بود که در تمام شؤونات زندگی ایشون جاری و ساری بود.
علی اکبر سلیمی جهرمی توی آخرین روز پاییز سال 1317 در جهرم فارس به دنیا آمد. دوران ابتدایی و متوسطه رو توی زادگاهش سپری کرد و بعد برای ادامه تحصیل به دانشسرای مقدماتی معلمان در دورترین نقطه شهرستان لار رفت و علارغم شرایط سخت تونست سال 1336 دیپلمش رو از دانشسرا بگیره و همون سال به تدریس مشغول بشه. علی اکبر سلیمی اهل مطالعه و تحقیق بود و فعالیت‌های انقلابی و سیاسی خودش رو از همون سالها شروع کرد. در همون موقع بود که توی آزمون پزشکی شیراز پذیرفته شد، اما به دلیل داشتن سوابق مبارزاتیش نتونست مصاحبه رو پشت سر بذاره و در نهایت در رشته زبان انگلیسی در دانشگاه تهران مشغول به تحصیل شد. نقل شده شهید جهرمی در دیداری که با امام در پاریس داشتند، وقتی با ایشون دست دادن، امام چند لحظه دستشون رو در دست خودشون نگه داشتن و گفتن چرا دستات اینقدر سرده؟ شهید جهرمی در جواب امام گفت قلب گرم شما دستای منو گرم خواهد کرد.
توی خانواده‌ای بزرگ شدین که فرهنگی بودن، یعنی هم پدر معلم بودن و هم مادر معلم بودن. این سیستم پرورش برای شما بعد از پدرتون چطور اتفاق افتاد؟
یکی از سمت‌هایی که پدر داشتن معاونت پژوهشی بود و تألیف کتب درسی. به اعتقاد من یکی از مهمترین بخش‌های آموزش پرورش بخش تألیف کتبه. یعنی شما چه کتابی رو می‌خواید بدید به دانش آموز بخونه که اون بشه منشأ و مبدأ تمام تفکرات و اعتقادات اون بچه که تا آخر عمر می‌خواد باهاش درگیر باشه. دوستان پدر که اون زمان با ایشون همکاری می‌کردم و بعد از ایشون هم دقیقاً بلافاصله بعد از ایشون آقای دکتر حداد عادل این سمت رو گرفته بودن، یعنی بعد از پدر من آقای دکتر معاون پژوهشی و تألیف کتب درسی شده بودن، باهاشون صحبت می‌کردم میگفتن اون سنگ بنایی که پدر شما اون زمان تو این بخش پژوهشی و تألیف کتب درسی گذاشته بود اگر با همون منوال کار جلو می‌رفت و پیشرفت می‌کرد قطعاً امروز قضیه آموزش پرورش ما یک سر و گردن بالاتر و موفقیت دانش آموزان ما چند صد برابر الان بود. یعنی چه تو انتخاب رشته هاشون، چه در سبک زندگیشون و نحوه زندگیشون، که ایشون یه دید بلند مدت روی بحث آموزش پرورش داشتن و نکاتی که همین الان هم هنوز محل مناقشه هست و کم کم تازه بعد از 30 و چند سال نزدیک 40 سال رسیدن به این که این مدارس هایی که خاص گزینی میکنن، مثلا تفکیک میکنن بین دانش آموزان، یا مدارس آنچنانی که مثلا با خط مش های خیلی جدا از هنگ عامه و توده مردم شکل میگیرن، خب این قطعا فردا روزی هم که مدیر بشه فکر میکنه که همه مردم هم مثل خودش زندگی کردن دیگه، نمیتونه تصمیم درستی رو بگیره برای اون قشر مستضعف، برای اون قشر ضعیفی که در شهرستان ها و روستاهای دوردست دارن زندگی میکنن. این یک نواخت کردن مدارس در این حالی که مدرسه هم بچه تیزهوش داشته باشه، هم بچه معمولی داشته باشه، هم بچه ضعیف‌تر داشته باشه.
چی خوندین توی دانشگاه و تا چه مقطعی تحصیل کردین؟
مرحله کارشناسی مهندسی گرایش الکترونیک بود دانشگاه صنعتی امیرکبیر. بعد از اینکه اون مقطع رو تموم کردیم وارد شهرداری تهران شدم. من مقطع فوق لیسانسم رو در رشته مدیریت اجرایی گرایش مدیریت شهری خوندم و بعد از شهرداری یه مقطعی رو هم توی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور بودم، یعنی یه سازمانی بود که تو همون حوزه مرتبط بود. بعد از اون هم وارد مجموعه بنیاد شهید شدیم و در شرکت های اقتصادی بنیاد شهید مشغول به کار شدم.
یعنی الان سه جا استخدام شدید و بعد حالا شغلتون رو عوض کردید؟
نه اتفاقا استخدام هیچ کدوم نشدم، یعنی هنوزم استخدام نیستم اینجا.
چطور خودتون رو معرفی کردیم که من میخوام وارد این شغل بشم؟
اون زمان که خب شهرداری بیس شروع کاری ما بود دیگه، یعنی بالاخره یه فضای کاری بود، یه دوره ای رو گذروندیم، دوره در واقع کارآموزی. کسانی که حالا صلاحیت‌های اولیه‌شون تایید می‌شد می‌تونستن این دوره‌ها رو اگر با موفقیت می‌گذروندن وارد مجموعه شهرداری می‌شدن. یعنی بیس شروع کار هر کسی می‌تونه جایی مثل این باشه، یعنی بدون اینکه بخواد تفاوتی از لحاظ امتیازی برای کسی تلقی بشه، صرفاً با حضورش و گذروندن دوره‌ها و بعد هم اون نحوه آموزش و فراگیری اون بخشی که بهش یاد دادن میتونستن طرف رو برآورد کنن که این قابلیت رو داره که این کار رو ادامه بده یا نه. به تدریج هم اون مراحل رو پله پله، قاعدتاً هر کسی تو هر شغلی هم باشه، فرزند شهید هم نباشه، مراحلش رو طی میکنه. اینجا خوب شاید تنها جایی باشه که موقعیت پیش میاد که یه مقداری در مورد این سوال‌های رک و خوبی که شما میپرسید بشه جواب داد. جاهای دیگه شاید خیلی گوش شنوایی برای این نباشه.
چقدر اذیتتون میکنه این حرفا؟ اینکه با سهمی اومده یا حتما یه پارتی چیزی داشته؟
ببینید اون اوایل این حرفا رو اصلا قبل از اینکه شما وارد فضای کار بشی، حتی زمانی که میخوای وارد دانشگاه بشی، این حرفا رو تو جامعه پر بود و میشنیدی. یه زمانی من هر کی این حرفا رو میزد باهاش صحبت میکردم، توجیهش میکردم. مثلا در خصوص سهمیه میگفتیم که این سهمیه اولا یه شرایط احراز داره، این نیست هر کسی بتون از این سهمیه استفاده کنه. شما باید 80% رتبه آخرین فرد قبولی تو اون رشته رو داشته باشی. و بعدم تو محیط کار اینها من میگفتم هر چند که توضیح بدم فایده مثل این انقدر واضح نیست، من باید با عمل کردم نشون بدم که اگر شما فکر میکنید که فرزند شهید با رانت اومده جلو، این عمل کرد خودش نشون دهنده میشه که شما در یک محیط کاملا مساوی مقایسه شدید، توی محیطی که هیچ برتری، هیچ ژن خوبی نمیتونست برتریشو نشون بده. چون به هر حال شما ژن خوبو توی سمتی بذاری، بعد از این مدت کارو بلد نباشه خراب میکنه، تعارفی نداریم که.
بابا مسئول رده بالای مملکت بود ولی من هیچی نداشتم، جلوی زنم زبونم کوتاه بود، خسته شدم اگر با این مقایسه شدم، با آقازاده هایی که همه چی داشتم من هیچی نداشتم.
مرد شوه این آقازاده گیره ببره که همه چی رو تباه کردن. آقازاده یعنی نجیب، یعنی اصیل، یعنی بزرگزاده. آقازاده اون کسی که با نون بازوی پدرش، با نون حلال سر و سفره بزرگ شده، نه کسی که با دزدی از بیت المال مال مردم بالا میکشه و دزدی میکنه. اگر من شرافت داشتم با نون حلال تو رو بزرگ کردم، من آقام تو آقازاده، اگر نه من آقام نه تو آقازاده.
تهران میدان شهدا، گفتگوی صمیمانه با فرزندان شهدا، کاری از گروه تهران و رویدادهای رادیو تهران. یادمان شهدای ترور.
چقدر آقازاده هستی؟
آقازاده کلمه خوبیه ولی معنی دورتری که ازش استفاده میشه معنی خوبی نیست. عبارت
یعنی شما آقازاده هستین یا بالاخره آقازاده نیستی؟
معنی آقازاده الان جدیدن تو جامعه ما فرهنگ لغاتی مقداری عوض شده، معنی ژن خوب میده. ژن خوبم خودش کلمه خوبیه که باز جای بد داره استفاده میشه، همون بحث سوء استفاده است دیگه. من خودم اگه بخواید خودم قضاوت کنم که باز کار درستی نیست، باید از دیگران پرسید، ولی سعی کردم نباشم.
یعنی سعی کردین که آقازادگی به چه معنایی باشید؟
ولی واقعیتش اینه که من به عنوان یک فرزند شهید یه مقدار خواسترم هست به خاطر شرایطی که پدر داشتن. دنبال این بودیم که مثل بقیه مردم و شبیه بقیه مردم زندگی کنیم، در بین همه و توده مردم باشیم.
پدر شما توی 38-39 سالگی معاون رئیس جمهور بودن. شما توی 38-39 سالگی دوست داشتین که کجا باشین؟
جالبه، خب نمیدونم این سوالات که برای شما به مصاحبه پیش میاد، برای من شاید از خیلی سالهای قبل اینها استارت میخوره و شروع میشه که شاید مثلا ما آیا باید جا پای جای پدر دقیقاً گذاشته باشیم و همون مسیر رو رفته باشیم، یا اینکه نه شرایط روزگار ممکنه که ما هم مسیرهای دیگه‌ای رو تو زندگیمون تجربه کرده باشیم. اونچه که من جواب برای این سوال داشتم و فکر کردم قبلا اینه که مهم نیست که من دقیقاً باید همون مسیر و همون جایگاه و همون پست رو داشته باشم که پدرم داشت. مهم اینه که تو هر جایگاه و پستی که هستم ولو اینکه کاری هم ندارم مثلا، من باید اون خصوصیات و اون سجایای اخلاقی و اون تفکرات رو حاکم کنم. مهم نیست که شما 2 نفر، 200 نفر، 2000 نفر کارمند زیر دستت باشه. مهم اینه که کسی که کنار شما داره کار میکنه یا با هم همکار هستید احساس کنه که داره با یه انسان کار میکنه. اینکه صرفاً شما همون مسیر رو رفته باشی، الان دوست داشته باشی معاون رئیس جمهور باشی، معاون وزیر باشی، وزیر باشی، نماینده مجلس باشی، اینها نباید شما رو وادار کنه به اینکه دست به هر کاری بزنی که بخوای برسی به اون جایگاه، یا این جایگاه‌ها رو موروثی و ملک خودت بدونی. میدونی چون پدر من فلان جایگاه داشته منم باید به صورت موروثی به من اعطا کنم اون جایگاه.
الان همتای پدر شما در دولت جدید چه کسی هستن در حال حاضر؟
آقای دکتر جمشید انصاری.
برای ایشون چه صحبتی دارین؟ فکر میکنید که چقدر تونستن آرمانهایی که از ابتدای انقلاب براش جنگیدن رو در حال حاضر آقای دکتر جمشید انصاری بتونن پیاده کنن و در مسیرش باشن؟
خود آقای دکتر انصاری هم که ما نسبت به ایشون هم خیلی ارادت داریم، ایشون جزو معدود رؤسای سازمانی هستن که واقعا همت و اهتمام زیادی و اجر و قرب زیادی برای خانواده شهدا قائلن و این رو نه در حرف بلکه در عمل هم نشون دادن، در تصویب قوانینی که به نفع خانواده های ایثارگران هست در بحث‌های استخدامیشون. شاید یکی از علتاش این باشه که ایشون یه سابقه بنیاد شهیدی هم دارن. من فکر میکنم هنوز مکتوبات و ختمش هایی که پدر در سازمان بنا نهادن هنوز وجود داشته باشه، حالا با توجه به اون تصاویر و آرشیو هایی که هست و مکتوباتی که اون زمان در اون شوراهایی که داشتن وجود داشته. بحث های تخصصی که قاعدتا صورت میگیره توی همون بدنه سازمان باز هم هست، میشه بهش رجوع کرد و اونها رو استخراج کرد، اونها که قابلیت اجرا داره رو پیگیر کنه اجرا کنن. ولی یک حرف کلی که میشه زد در همه نهادها و وزارتخونه ها و سازمان هایی که در مجموعه نظام جمهوری اسلامی هست اینه که مخصوصا توی این حوزه استخدامی از همه پررنگ تره بحث عدالت. عدالت و عدم تضییع حقوق افرادی هستش که شایسته استخدام در یک دستگاه هستن. به عنوان مثال ممکنه که سازمان امور اداری و استخدامی یک آزمونی رو برای همه بخواد برای یه وزارتخونه یا چند وزارتخونه جذب نیرو کنه بخواد استخدام کنه، قطعا تمام توان و هم و غمشون رو باید بزنن که حقی از کسی ضایع نشه. اگر کسی در دور دستا و در استانها و شهرستان دور است این صلاحیت و شایستگی رو داشت، نباید هیچ وقت با هیچ تدبیری و با هیچ ترتیبی بذارن که یک رانتی یا یک سفارشی کسی رو که شایسته نیست رو جایگزین اون فرد بکنه. من اخیراً دیدم یکی از وزارتخونه ها بعضی از معاونینش رو از طریق روزنامه و از طریق آگهی در واقع استخدام کرده بود. خب میتونه گام خوب باشه به شرط اینکه همه ابزار فراهم باشه، فقط یک شوی تبلیغاتی نباشه، فقط یک صرف آگهی روزنامه و بعدن رپورتاج خبری نباشه.
ایران، تهران، تیر ماه 1360.
رجوی در دهه 60 با توهم داشتن طرفدارهای زیاد اطلاعیه‌ای در 30 خرداد 1360 منتشر کرد. اون در این اطلاعیه نیروهای خودشو به شورش نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران دعوت کرد. سال 60 رو میشه سال وحشت و ترور نامگذاری کرد. منافقین بعد از اطلاعیه رجوی با سلاح‌های سرد و گرم به خیابون‌ها ریختن و حتی از جون مردم عادی هم نگذشتن. قدم بعدی اونها انجام ترورهای هدفدار بود. این سازمان در این مرحله به 2 نوع ترور دست زد. اول ترور سران انقلاب و نیروهای مؤثر در نظام، دوم کشتن مردم عادی طرفدار نظام.
حدود ساعت 12 روز ششم تیر ماه سال 60 حجت الاسلام خامنه‌ای بعد از ادای نماز ظهر و به هنگام پاسخ به سوالات مردم حاضر در مسجد ابوذر بر اثر انفجار یک دستگاه ضبط صوت که در درون اون بمبی کار گذاشته شده بود از ناحیه گردن و کتف به شدت مجروح و دچار خونریزی شدند.
حال من نسبت به اون روزهای دیگری که شما یه بار یادم میاد آمدید یه فیلمی از من گرفتی خیلی تفاوت زمین تا آسمون می‌کرد.
تدوین قانون استخدامی با کلام خدا، کلام امیرالمومنین و قانون اساسی بر اساس دین خدا رو شهید علی اکبر سلیمی جهرمی انجام دادن، پدر بزرگوار شما. به نظرتون چقدر به این قانون در خصوص شما پایبند بودن و اصلا چقدر در حال حاضر به قانونی که پدر شما تدوین کردن در خصوص استخدامات پایبند هستن؟
در خصوص خودم که باید عرض کنم که ما تقریبا چند 15-16 سال سابقه کار داریم، من استخدام هیچ جا نیستم. دلایلش مختلف بوده. یکی از دلایلش شاید همین صحبت‌های یا شرایطی در جامعه به گونه‌ای پیش رفته بود که شاید فکر می‌کردن که این حق بدیهی ماست، تحفه‌ای که ما در خونمون میارن اصلا قبل از اینکه شما بخواید جایی برید. البته نمیگم قوانین تو این زمینه کم بوده، چرا فرزندان شهدا میتونن از یه سری مزایای استفاده کنن برای استخدامشون، برای اشتغالشون. من نکردم این کارو حقیقتا، یعنی حتی پیشنهاد این که استخدام بشیم رسمی بشیم، چه تو شهرداری تهران شرایط خوبی هم دارن برای کارکنانشون، چه تو وزارت کشور جاهای دیگه، من ترجیحم این بوده که این کار انجام ندم. میگم منی که حالا پدرم اون جایگاه اصلا استخدامی کشور رو داشته، خود من استخدام هیچ جا نیستم و نشدم.
چی باعث میشه که دولت رجایی تکرار نشه؟
یه علت به نظر من خیلی واضح داره، علتهای دیگه هم میتونه داشته باشه. بحث همدلی مردم با مسئولینه با یه تبصره. مردم نگاه مسئولین میکردن، قول و عمل مسئولین رو یکی میدیدن. اگر میگفتن که ساده زیستی، میدیدن که مسئولشون رده بالاشون هم ساده زیست واقعیه. وقتی که میمد میگفت مردم اگر خونه دارید نیاید ثبت نام کنید تو تعاونیاتون تا نفر بعدیا بیان خونه بگیرن، میگفتن خودش هم نداره و واقعا نداشت، یا یه خونه داره، همون یه دونه خونه رو داشت. اگر مردم نسبت به مسئولینشون اعتماد 100% داشته باشن، همون همه اون اتفاقایی که گفتیم در خصوص رفع موانع تولید و اشتغال میفته. وقتی قول و عمل رو یکی نبینن، مسئولینی باشن که پشت در واقع دوربین صدا و سیما یه وجه دارن، فرزندانشون در آن سوی آبها یه وجهه دیگه که حکایت از زندگی درونی خانواده مشکل دار اینور خودشون رو میبینن، قطعا هیچ وقت به هیچ حرف هیچ مسئولی اعتماد نمیکنن که مردم کمتر مصرف کنید، که مردم مثلا یارانه هاتون رو انصراف بدید. به فرض اینکه خود مسئول سالم باشه، فرزند خودش حرف خودش رو نپذیرفته، ما مردم مثلا باید بریم به حرف اون گوش بده. این تفاوت عمده دولت شهید رجایی و دولت اول انقلاب با فکر میکنم بقیه دولت ها بود. چه بسا که خیلی از این دوستان و مردم و مسئولینی که حالا مسئولین مخصوصا که الان هم هستن سر کار، در اون دولت ها هم کار کرده باشن ها، ولی به نظر من انسان ها عوض میشن تا یه سال ها.
جهرمی سابقه حضور در اعتراضات و اعتصابات معلمان رو داشت و یکی از اصلی ترین منتقدین نظام آموزشی اشتباه و ضد ارزش اون زمان بود. وقتی در پاریس با امام ملاقات کرد، با خودش عهد بست که پایبند قلب گرم این مرد بزرگ بمونه. سلیمی جهرمی بعد از پیروزی انقلاب در تاریخ 12 اردیبهشت 1358 به عنوان رئیس کل آموزش و پرورش منصوب شد. در زمان وزارت شهید رجایی در آموزش و پرورش در تاریخ 7 اسفند 1358 به سمت معاونت ایشون و سرپرست سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی منصوب شد. ایشون بعد از تشکیل کابینه محمد علی رجایی در 25 فروردین 60 به عنوان دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور معرفی شدند. شهید جهرمی عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی هم بودند. در نهایت شهید جهرمی در سن 43 سالگی در فاجعه بمبگذاری دفتر حزب جمهوری به شهادت رسیدند. از شهید جهرمی دو فرزند به جا مونده، سمینه و محمد رضا.
امروز در راه روشن فردا دنیا میبیند عزم ما را، فردا دنیا با حیرت خواهد دید.
در کنار همسر شهید علی اکبر سلیمی جهرمی هستیم.
شب حادثه همون کلاهی تماس میگیره. بود آقای سلیمی تماس گرفتن، ساعت مثلا 7 عصر بود، گفتن که اتفاقی نیفتاده، مسئله حادثه پیش نمیاد. گفتم مگه نمیاد؟ اون گفت میدونم که امسال جلسه دارم، ساعت 8 باید الان، ساعت 7 سعی میکنم بیام چون نهارم نخوردم و از صبح که رفتم جلسه آسمون تهران رو ندیدم تا الان. گفتم خیلی خوب، پس سریع شما بیان خونه، شام آماده است. من گوشی رو قطع کردم وقتی ایشون هم میگن که سریع سود ایشون بیاد. دختر من 4 سال نمیشه، تب داشت، حالش خیلی بد بود. تو صداشن که من دارم با باباش صحبت میکنم، دوید اومد بو حالت تبش، مامان گوشی بده میخوام با بابام صحبت کنم. من قبل از که این گوشی رو بندم یه زود قطعش کردم که باباش زود بیاد سرگرم این نشه و وقت تلف نشه. دوباره گوشی رو از تلفن روش تلفن برداشت، میگه بابا صدا که نشنید، رفت کنار دیوار وایساد، تیکه داد، آروم اشکش در اومد. گفت چرا نذاشتی با بابام صحبت کنم؟ بعد من هر وقت خاطرم خیلی ناراحت میشه. گفتم مامان بابا میخواست زود بیاد خونه و چقدر خوب بود که تو حرف نزنی که بابا رو بیشتر ببینی. ما اگه حرف میزدیم بابا نمیتونست بیاد. هرچی نشستیم که پدر نیومد دیگه. ساعت 7-8-9 خیلی تلفن شروع شد، تلفن از ساعت 10 به خونه ما زیاد تلفن میشد، تو اینکه ساعت 2 بعد نصف شب بود که دیگه خودم زنگ زدم به دفترشون که نبود، به دفتر آقای رجایی زنگ زدم. یکی از دوستاشون گوشی رو برداشتن، گفتن یه اتفاق افتاده، حالا معلوم نیست، انشالله که مسئله نیست. خیلی کنجکاوشتن نگفتن به من چون ساعت 2 بعد نصف شب بود. زنگ زدم آقای دکتر شیبانی، آقای دکتر شیبانی زنگ زدم، ایشون هم گفتن که حزب منفجر شده، صف افتاده پایین. مگه خوابم می بود؟ تا صبح که نخوابیدم. بعدش تمام دوستای سلیم میدونستن، بیمارستان مختلف سازدن تا اینکه دیگه اعلام کرد، از طریق رادیو اعلام شد دیگه. میدونین دیگه عزایی شد در همه ایران، عزایی. تازه موقع فهمیدن بهشتی بهشتی، واقعا موقع فهمیدیم چه گوهری بود از ظرف 72 تایی که رفتن، چه عزیزان بودن. شما اگر یکی یکی زندگی اینا رو برق بزنیم بینید چقدر اینها گوهرهای نابی بودن.
توی خونه چه اتفاقی افتاد؟ یعنی شما بودین، مادرتون بودن و بعد از نبود حضور فیزیکی پدرتون چه اتفاقی افتاد توی خونه؟
بارها پدر ایشون یا پدر بزرگم، پدر مادرم به ایشون گفته بود که خب شما بیا پیش ما شیراز، ما همه امکانات رو اینجا برای شما فراهم میکنیم، مهیا میکنیم، بدون اینکه نیاز به شغل و کار و هر چیزی داشته باشی. خب ایشون شرایط زندگی خوبی داشت، پدر بزرگم، پدر مادرم، ولی ایشون گفتش که من میخوام که بچه هام از پدرشون جدا نباشن و دور نباشن و با همه سختی و با همه مشکلات، با همون در واقع شغل معلمی که داشتن، امورات زندگی رو گذروندن با افتخار، با سربلندی، با آبرومندی، و اینها همه از لطف خدا بود و زحمت های فداکاری های ایشون و قطعا حضور پررنگ پدر و سایه ایشون در زندگی ما بود که خب به هر حال ما وظیفه داریم که همواره تا آخر اون مدیون و سپاسگزار ایشون باشیم.
شهید جهرمی عادت داشت کارهای روزانش رو توی یه دفتر بنویسه. گاهی مناجات‌ها و حرف‌های پنهانی خودش رو با ذات الهی در اون دفتر یادداشت می‌کرد. بعد از شهادتشون این دفتر به جا مونده که در قسمت ثبت وقایع روزانه و در تاریخ 25 فروردین 1360، یعنی دقیقاً در روز انتصاب ایشون به عنوان دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور، در آغاز دفتر نوشتند: خدایا میدانی که در برابر این مسئولیت تعهدی نکردم که تنها پذیرش آن به خاطر تعهدم در برابر تو بود، ولذا فقط از تو ای تنها دوست من امید هدایت و حمایت دارم. مرا یاری کن تا در حد توانایی خدمت ناچیز خود را به دین تو و بندگان تو که هم نوعان من کمترین و هموطنان عزیزم هستند و بار سالها ستم تاریخ طاغوتیان را بر پشت خود حمل می کنند تقدیم نمایم و ذره ای از بار آنها را بکاهم. باشد که دعای خیر آنان موجب آمرزشم شود و خلاصه مرا در پناه خود نگهدار و از لطف خود بهره‌مندم ساز.
تازگی خوش عطر و غلیظ خوش طعم و لذیذ چاشنی هر غذا پیچیدت رش تو فضا رب چین چین فضا شد خوش مزه خوش رنگ و بامزه چین چین شد زندگی رمز خوشمزگی نوش جان چین چین.
سلام.
سلام.
این دعوتنامه مال شماست. لطفاً اینجا رو امضا کنید.
ممنون.
خانوم، تولد دعوت شدی.
تولد کی؟
تولد 24 سالگی رفا.
حالا هدیه چی ببریم؟
هدیه نمیبریم، جایزه میبریم.
برای جشن تولد 24 سالگی فروشگاه رفا، هدیه نبرین، جایزه ببرین. 24 کارت خرید 24 میلیون تومانی رفا به 24 نفر برای خرید لوازم خانگی. با رفا همراه شو. ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
صبح پر انرژی جوین گردی ها ها
جوین جوین جوین
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا صبحونت با جوین کنجد شیوید با جو
لا 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 لا.
جوین برای تو
لا 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 لا.
سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی هر روزت با جوین
بیسکویت جوین یه غذای کامل.
صد ثانیه با کتاب.
ایلامیان مانند اغلب دیگر نژادها نبودند. در سرشت ایشان چیزی بود که درک کامل ایشان را مشکل می‌کرد. از یک طرف ایشان مقهور قوه تخیلی بدان حد زنده بودند که برای کندکاری‌های روی سنگ غریب‌ترین مخلوقات قابل تحسین را می‌آفریدند و از سوی دیگر ایشان روحیه‌ای سرسخت و گرانجان داشتند که فقط به واقعیت بی‌واسطه توجه داشت و از هر چیز غیر واقعی می‌گریخت. همه این خصوصیات همراه با یک دیده کلی بدبینانه بود. هر تلاشی برای ردیابی نژاد ایلامی با دشواری روبرو می شود. هرچه منابع موجود را بیشتر بررسی می کنید، بیشتر این تصویر را پیدا می کنید که ایلامی ها ایلامی بودند، نژادی با استقلالی خدشه‌ناپذیر. قطعه‌ای که شنیدید بریده‌ای بود از کتاب دنیای گمشده ایلام که به همت فیروز فیروزنیا ترجمه شده. ایلام در جنوب غربی ایران کانون یکی از کهن‌ترین تمدن‌های ایران باستان است و تاریخ برجسته آن بیش از 2000 سال را در بر می‌گیرد. فرهنگ درخشان ایلام کمتر شناخته شده است. کتاب حاضر که نوشته یکی از بزرگترین ایران